Azadi, 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 Azadi.
خرد دانا همواره آیین راستی و منش نیک استوار داشته ای. مران آموز که اندیشه و گفته های خرد بازگو کنم، آموزش هایی که از آن بهترین زندگانی پدید آمده است. درود هم میهن. به برنامه یادواره‌های تاریخ خوش آمدید. امروز 18 دی ماه 2568 ایرانی برابر با 8 ژانویه 2010 به زادروز کوروش آریامنش رسیدیم. مهمان برنامه امروز ناخدا نریمان آریابان و پروفسور مسعود انصاری میباشند. با درود به دکتر انصاری و ناخدا آریابان، زادروز کوروش آریامنش سالار آزادگان را شاد باش میگویم و سپاسگزارم تقاضای مرا برای گفتگو پذیرفتید.
جناب درود بر شما و درود بر همه میهنانی که از این برنامه بهره میگیرند.
درود بر شما قربان، آینده باشید، آینده ایران.
پرسش نخست را با ناخدا آریابان در میان میگذارم. برای آگاهی نسلی که ممکن است با نام شما آشنا نباشد، خواهش میکنم قدری از تحصیلات دانشگاهی و سپس دستاوردهای نظامی خود بگویید.
من نریمان آریابان هستم که در سالهای 1346 به دیدید دریای شاهنشاهی پیوستم و پس از پایان دانشکده نیروی دریایی شاهنشاهی انگلستان به ناوگان خدمتگزار نیروی دریایی شاهنشاهی ایران پیوستم و در اونجا به پیروی از نیات و اندیشه های میهن پرستانی بهشتی‌روان شاهنشاه آریامهر و یاران دیگرم نگهبانی و پاسداری آبهای پاک شاخاب همیشه پارس ایران یا خلیج همیشه پارس ایران و دریای مچان رو دوش می کشیدیم و سرفراز بودیم که نیروی دریایی شاهنشاهی ایران در اون دوران با توانایی و نیروی تمام نام هم‌میهنان ما رو یک یک در سرتاسر اون آبهای پاک شاخاب پارس زنده نگه می داشت، تا اینکه این بلوای خانمانسوز جمهوری امیرانی اسلامی به دست کشورهای ویرانخواه در بنیاد با فرانمای کشورهای ویرانخواه و با دست و ابزار هم‌میهنان نخود میهن فروش و سپس هم‌میهنان ناآگاه این ارشدت بلای خانمانسوز در نیافاکمان ایران پراکنده شد و کشورهای ویرانخواه خواستگاری انتلیکشوال های خودفروخته و مردم عوام ناآگاه آتشی در اون سرزمین نیاخاک ما برپا کردن که همگی در آن سوختیم و هنوز هم داریم نیستیم. در اون هنگام ها چون من برابر باز سوگندم که برای نیروی دریایی شاهنشاهی ایران سوگند خوردم، جمهوری امیرانی اسلامی هماهنگی نداشت، من خواستار ارشاد کنارگیری از نیروی دریایی شد که شوربختانه نپذیرفت و دوستانم به من قول دادن که وقتی برنامه پاکسازی و ارشاد بازنشستگی و نمیدونم بازخریدی و اینها پیش بیاد من رو در اون لیستا میگذارم که سپستر طول کشید و جنگ بین ایران و کشور تازی عراق پیش آمد که در اون هنگام دیگه خودم نمیخواستم برم و افتخار این رو داشتم که در دوران جنگ فرمانده ناو بودم و سپس در اونجا روان شاد بهش میروان آریامه در آخرین خرید هایی که برای نیروی دریایی شاهنشاهی کرده بودم 12 تا ناوچه موشک انداز به این ناوچه ها تا هنگام فتنه خمینی 9 تاش اومد ایران و 3 تاش اونجا مفته بود که یکی از فرزند خواندگان ایشان ناخدای اخراجی مدنی سپستر در دوران خلافت امام خمینی ایشون به پایگاه فرماندهی نیروی دریایی و وزیر جنگ شد و استاندار شد. به پیشنهاد ایشان تمام خریدهای نیساری رو براش شد پس که زیر دریایی رو پس بدن، 4 تا ناوشکن‌های بوش، باریوش، خشایارشا و نادر رومی به آمریکا پس بدن و قرار شد که این ستارم نگیرن، چون ایشان میگفتش که بارها در سخنرانیش میگفت ما دیگه ژاندارم خلیج فارس نیست. هنگامی که ما به این سخنان ایشون گوش میکردیم که دستار خیلی ژرف و ناتمام شدنی بین ما مطرح میشد در میون بچه های نیروی دریایی، گفتیم اگر ما ژاندارم خلیج فارس نیستیم پس چی هست؟ چرا انقدر پول خرج ما کردن؟ چرا ما انقدر زحمت کشیدیم به این پایگاه از دانش و هر شب تجربه و آزمودگی رسیدیم؟ کار ما ژاندارمی خلیج فارس، ما نگهبان این آبی، اگه ژاندارم اینجا نیستیم پس چی کاریم ما؟ ولی خب سپستر اینا چون این 9 تا ناو موشک اندازی که آورده بودیم از فرانسه در جنگ خودشونو خیلی خیلی خوب نشون دادن، در واقع جنگ دریایی رو همین ناوها اداره کردن به ویژه در اون 2 سال اول و اینا تصمیم گرفتن که اون 3 تا ناو دیگر هم برن بیارن که به هر حال اون 3 تا ناوچه دیگر هم قرار شد نفرات رو فرستادن که اون ناوها رو بردن. این هر شبت یک مجموعه ای از دوران خدمت من بود در نیروی دریایی شاهنشاهی ایران.
و اما دکتر انصاری، شما چگونه دستاوردهای خود را معرفی میکنید؟
بنده خدمتگزار فروتن، نامم مسعود انصاری است، زاده پدر و مادری از خانواده متوسط در تهران هستم و تا سن 45 سالگی در تهران من تدریس میکردم در دانشکده حقوق و دانشگاه هدفمند ملی، دانشکده افسری ارتش، دانشکده افسری شهربانی و دانشگاه پلیس و البته چند دانشکده دیگر. سپس البته تا سن 45 سالگی که من از ایران خارج شدم، من در ایران موفق شده بودم که به درجه دانشگاهی لیسانس در رشته قضایی، فوق لیسانس در رشته جامعه شناسی و دکتری در رشته علوم سیاسی لایق بشم و 18 تا کتاب نوشته بودم که یکی از اونها ناسیونالیسم برنده جایزه بهترین کتاب سال 1349 بود. بعد به انگلستان آمدم و در انگلستان در دانشگاه لندن MA تازه گرفتم بعد از درجه دکتری در دانشگاه تهران. در دانشگاه لندن MA تازه در رشته روابط بین الملل گرفتم که البته میجر من سوشالیسم کمیونیسم بود. بعد به آمریکا آمدم و دو دکتری دیگر گرفتم، یکی از اونها باز در علوم سیاسی و از دانشگاه جورج واشنگتن یونیورسیتی و دکترای دیگر از American Pacific University در رشته هیپنوتراپی. و خب البته در این روز که ادعا میکنم 35 کتاب نوشتم، کتاب هایی که بعد از 18 کتابی که در ایران نوشتم و کشور رو ترک کردم امروز به 35 کتاب رسیده است که امیدوارم 36 کتاب رو بتوانم تا چند ماه دیگر به هم بودگاه عزیز و فرهیخته ایرانی فراداشت کنم. در آمریکا هم در چندین دانشگاه مشغول تدریس بودم. این پالیده اونچه هست که میتوانستم از خودم عرض کنم. اگر پرسش دیگری در این باره هست شاید خواهم شد که پاسخش کنم.
دکتر انصاری، آشنایی شما با دکتر آریامنش و دستاوردهای پژوهشی ایشان از چه سال و چگونه آغاز شد؟
بله، از سال 1984 من یک روز زمانی که به صندوق پستی مراجعه کردم، نامه‌ای از روانشناس کوروش آریامنش دریافت کردم که کوشش من رو در چاپ و انتشار کتاب واسیونسی قرآن بسیار ستوده بود و به من گفت او هم در پاریس مشغول مبارزه با خرافات هست و یک نشریه چاپ میکند زیر فرنام پیام ما آزادگان و از من خواست که با او همکاری بکنم و من پس از این که من دکتر کوروش آریامنش رو که البته شما به خوبی آگاهی دارید که نام نخستینش رضای مظلومان بود، من با ایشون آشنایی نداشتم و بعد که بررسی کردم فهمیدم که ایشون از پیشگامان جنبش روشنگری زمان پس از خلابوش 1357 هست. من هیچ وقت این رویداد ناخواسته 1357 رو انقلاب نمی نامم، بلکه اون رو خلابوش می نامم. خلابوش معنی فتنه همراه با انقلاب رو میده، فتنه و توطئه‌ای که مردم رو گمراه میکنه و یک انقلاب غیر راستین در جلوی پای اونها قرار میده. بعد از اون با دکتر آریان منش من بسیار نزدیک شدم و شاید هفته‌ای نبود که یکی دو دفعه من با ایشون سخن نمی گفتم و پیوسته در نشریه که ایشون چاپ میکرد من مقاله می نوشتم. البته در زمانی که من با ایشون افتخار دوستی داشتم دو کتاب دیگه نوشتم، یکی کتاب کوروش بزرگ در محمد ابن عبدالله و دیگری کتاب شیعه‌گری، و ایشون با تلاشی شایسته ستایش کتاب های من رو پیوسته تهیه میکرد، یعنی به من میگفت برای او ارسال میداشتم و در فرانسه اونها رو در دسترس همیهنان عزیز قرار میداد تا اینکه این خاطره برام بسیار دردناک است. روزی از پاریس به من تلفن شد و به من گفته شد که دکتر آریامنش رو ترور کردن. شاید من خستین فردی بودم که نه تنها در آمریکا بلکه در پاریس من از این موضوع آگاهی پیدا کردم. دلیلش هم این بود که اون فردی که این آگاهی رو به من داد اکنون برای من ثابت شده است که او هم یکی از افراد تیمی بود که ترور آریامنش رو بر عهده داشت. حالا چرا به من تلفن کرد؟ دلیلش شاید این بود که او میخواست در من هم نفوذ بکنه، ولی خب او در پاریس بود و بعدا هم من او رو شناسایی کردم. البته پس از اون که رواشان کوروش آریامنش ترور شد، من انتشار پیام آزادگان رو ادامه دادم و تا امروز ادامه میدم. این آشنایی من با کوروش آریامنش بود. البته در اینجا باید ذکری هم از رواشان منوچهر فرهنگی بکنم، اگر زنده می بود نامش رو نمی بردم منوچهر فرهنگی رو، ولی رواشان او هم قربانی و قصراوی ملایان حکومت جمهوری اسلامی شد. منوچهر فرهنگی از نقطه نظر مالی به تمام روشنگرانی که در جهت مبارزه با خرافات روشنگری میکردن کمک های مالی میکرد و برای چاپ و انتشار کتاب های اونها به اونها کمک میکرد. البته در بعض امر زیر بانهای دکتر کوروش آریامنش رو هم گرفت و اون هم صمیمانه همیشه در کنار دکتر کوروش آریامنش بلاته من بود که خب اون رو هم بگونه که بدونید در حدود یک سال و نیم پیش قصابان حکومت جمهوری اسلامی ترور کرد. این پالیده روابط من با رواشاد دکتر کوروش آریامنش بود.
با سپاس از ناخدا آریابان و پروفسور انصاری، در کارنامه بهشیروان آریامنش می‌بینیم که دکترای جامعه شناسی کیفری از دانشگاه سوربن داشت. در فهرست ده ها پژوهش‌های دانشی یا همان که عرب علمی گویند به دیباچه پژوهش درباره خوگرفتگان به تریاک برخوردم. شگفتا که امروز توزیع تریاک نه تنها در توس بلکه همه استان خراسان زیر نظر آخوند واعظ طبسی نماینده خامنه‌ای در مشهد جریان دارد. قدیما می گفتن که دین افیون عوام است. امروز آخوندها دین و افیون را با هم می فروشند. طبق آمار منتشر شده درون مرز 1,200,000 تن به انواع مواد مخدر معتاد هستند. دکتر انصاری، در مقام یک پزشک کارشناس ترک اعتیاد راهنمایی فرمایید برای جامعه‌ای که بافت و تار و پودش در حال از هم گسیختگی است درمان را از کجا باید آغاز کرد؟ با ترک افیون مواد مخدر یا نخست باید کمر به نابودی افیون خرافات بست یا هر دو و همزمان؟
بله، این هست فرمید که زمانی که از افیون شما سخن دنیا میآورید، البته خب علی حالا عزیز من میدانم که هدف تریاک هست و تریاک یکی از مواد مخدره اعتیاد آور هست. من دین رو هم یک نوع اعتیاد میدانم، منتها تفاوت دین یعنی پرستش باورهای خرافی با اعتیاد تریاک این است که دین و باورهای خرافی رو پدر و مادر ریشه های اعتیادش رو در روان ناآگاه و یا انکانسیانس کودکانشون قرص میکنن، یعنی میکارن، و تریاک رو خود فرد به اون اعتیاد پیدا میکنه، در جامعه به اون اعتیاد پیدا میکنه. و بنابراین من اعتیاد تریاک رو، اعتیاد دین رو به مراتب من مشکلتر و سهمگینتر از اعتیاد تریاک میدانم. و دلیل دیگر این است که اونهایی که به دین معتاد میشن، اینها همیشه در همبودگاهی که به سر میبرند پیوسته نداهایی در راستای به قول انگلیسی زبانها reinforcement و یا تقویت این اعتیاد می شنوند و همیشه اون رو یک عامل بایسته و عامل به اصطلاح نیک برای زندگی افراد بشر به شما میارن. ولی خود تریاک و اعتیاد اون اونچنان است که زمان خود انسان به نقطه ای در زندگیش میرسه که میدانه این تریاک داره او رو از بین میبره و نمیتونه او رو ترک کنه و حتی کم و بیش در همبودگاهی هم که به سر میبره اینجا و اونجا میشنود و میخواند و میبیند که تریاک برای تندرستی زیان آور هست، ولی خب اونچنان پایبند هست که نمیتونه اون رو ترک کنه. بنابراین اینات بفرمید دو اعتیادیست که یکی از اونها روز به روز در تمام شعون اجتماعی همبودگاهی که فرد معتاد به سر میبره، یعنی فرد دیندار و یا فرد باورمند به خرافات به سر میبره، روز به روز بیشتر و بیشتر تأیید میشه، ولی تریاک این گونه نیست. بدین جهت است که ولو به باور من اعتیادی دین، اعتیادی به مراتب خطرناکتر از تریاک هست، چون شما تریاک و دین رو در کنار هم قرار دادید. من خواستم این توضیح رو عرض کنم و به همین دلیل من معتقدم که باید بین اعتیاد تریاک و اعتیاد دین باید از اعتیاد گرفتن مردم رو از تریاک و ببخشید دین و از اعتیاد گرفتن تریاک باید برتری داد. زیرا اعتماد کنید ببینید اگر خود در اجتماعی این ماده وجود نداشته باشه، شخص به گونه غیر مستقیم میبینید که درمان میشه، ولی دین اینچنان نیست. دین یک عامل فیزیکی و مادی نیست که این رو از دسترس انسان خارج کنه، بلکه این یک عامل ذهنی و سابجکتیو هست. ولی خب تریاک یک عامل فیزیکی است، حالا یک حکومت میریتوکراسی اگر در کشور وجود بیاد و براستی جلوی تریاک رو بگیره، ببینید که افراد معتاد به تریاک هم درمان خواهند پذیرفت. ولی درمان کردن باورهای دینی و یا اعتیاد دینی چنین آسان نیست. و بنابراین من معتقدم باید از دین مذهب شروع کرد، با توجه به این که شما به خوبی میدانید که ایران پیش از تازش تازیها به کشور ما، البته این که عرض میکنم تازش تازیها به کشور ما به ویژه ایدئولوژی اونها یکی از دو یا سه ابرقدرت جهان بود، ولی از زمانی که این ایدئولوژی خرد ستیزانه به کشور ما تازش کرد، دیگه از ایران به عنوان یک کشور مهم جهانی مطلقا در تاریخ خبری وجود ندارد. و امروز پس از 1400 سال به گونه که می دانید اون چنان هویت و یا شناسه ایرانی در دنیا بی اعتبار شده است که من در خارج از کشور شاهد و گواه هستم که همیهنان ایرانی ما در برابر مشکل ترین پرسشی که قرار میگیرن این است که شما شهروند چه کشوری هستید، و براشون بسیار مشکل است. یا شخصی که میشنود این فرد ایرانی است، بلافاصله در مغزش اون رو یک تروریست میخوانه. و بنابراین معلول اون وقت خاطر نکته دیگری وجود داره و اون است که تنها کشور ما نبود که قربانی تازش یک ملت نیمه وحشی شد. خب به گونه ای که حتما آگاهی دارید در سده چهارم پیش از میلاد اونها که یک ملت نیمه وحشی بودن اینا به ایتالیا حمله کردن، 80 سال در ایتالیا موندن، حتی اون فارو زیر تصرف خودشون در بودن. ایتالیایی ها مدت 80 سال به اینا باج میدادن، ولی خب سرانجام ایتالیایی ها اینا ریختن بیرون. زمان که اینا ریختن بیرون دیگه از اینا در تاریخ نامی نیست. و یا زمانی که مغول ها به ایران حمله کردن و حتی آخرین خلیفه عباسی رو کشتن و بعد از اون دیگه خلافت اسلامی برافتاد، خب البته بعد میرسیم به خلافت عثمانی. خب میبینید که مغول ها اینها ناپدید شدن، عرب ها رو هم سرانجام ایرانی ها ریختن بیرون، ولی شون وقت رو چون با ایدئولوژی آمده بودن و ایدئولوژیشون رو با خون آشامی و آدم خاری و کشت و کشتار در فرهنگ ما نهادینه کردن، زمانی که اینها از کشور ما اخراج شدن شون وقت رو ایدئولوژی اینها باقی موند. و اینی که میبینید ما رو امروز به چه روز سیاه تاریخی و درماندگی نشون داد. ولی و این بود آنچه که میتونستم در باره پاسخ پرسش شما عرض کنم.